باشه های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم،
امروز هم به لطف الهی با واژه دیگر از گنجینه کلام الهی آشنا می شویم، کلمه شهید. این کلمه 36 بار در قرآن کریم تکرار شده که به معنای گواه و شاهد است. در روایت است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عبدالله ابن مسعود فرمودند برایم قدری قرآن بخوان، دوست دارم کلام الهی را از کسی جز خود بشنوم. عبدالله ابن مسعود هم از ابتدای سوره نساء آغاز تلاوت کرد تا به آیه 41 این سوره رسید.
فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا.
چگونه است حال تو از آن زمان که از هر امتی گواهی بیاوری و تو را به عنوان گواه بر همه آنها بیاوری؟ پیامبر گریستند و فرمودند کافی است. دوستان عزیز، سه بار در قرآن این عبارت تکرار شده،
و کفا بالله شهیدا،
خداوند به عنوان شاهد و گواه کافی است. دوباره هم این جمله آمده،
ان الله کان علی کل شیء شهیدا،
قطعا خداوند بر هر چیزی شاهد است. جمع کلمه شهید شهدا می شود که 20 بار در قرآن تکرار شده. در آیه 143 بقره هر دو کلمه آمده،
و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا،
و این گونه شما مسلمانان را امت میانه قرار دادیم تا شما گواهان بر مردم باشید و پیامبر خدا بر شما گواه باشد. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم. مع القرآن نحیا فی سلام فخیر الوقت في خير الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
سوره های آسمانی.
با نام و یاد خدا، سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. عزیزان، در این برنامه به عنایت الهی با سوره مبارکه مسد که 111 سوره قرآن کریم است آشنا می شویم. این سوره در مکه مکرمه نازل شده، 5 آیه دارد و در اواخر جزء 30 قرآن کریم قرار دارد. نامگذاری این سوره به نام مسد به معنی ریسمان از لیف خرما به خاطر وجود این لفظ در آخرین آیه این سوره می باشد. به علت وجود لفظ تبت در اول این سوره تبت نیز نامیده شده است. همچنین به خاطر وجود اسم ابولهب در آیه اول این سوره و اینکه شأن نزول این سوره نیز در مورد اوست، سوره ابولهب نیز نامیده شده است. به خاطر وجود لفظ لهب در آیه سوم و آن سوره لهب نیز میگویند، زیرا خداوند سرانجام ابولهب را لهب یعنی آتش شعله‌ور بیان کرده است. در برخی روایات از این سوره با عبارت آغازین آن یعنی سوره تبت یدا ابی لهب یاد شده است.
تبت یدا ابی لهب و تب.
عزیزان، این سوره درباره ابولهب است که دشمنترین دشمنان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و دین اسلام بود. خداوند متعال در سراسر قرآن هر کس را می‌خواهد مذمت و سرزنش کند با لقب و وصف او را مذمت می‌کند. تنها کسی که با اسم یاد شده و مورد لعنت قرار گرفته ابولهب است و این به دلیل شدت عداوت ابولهب علیه اسلام با اسلام بود. ابولهب یکی از 10 فرزند حضرت عبدالمطلب و عموی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است. نام اصلی او هم عبدالعزا بود، اما چون پوست او سرخ و سفید بود او را ابولهب می نامیدند. لهب یعنی شعله آتش و ابولهب یعنی کسی که صورتش مانند شعله آتش می درخشد. در اوایل بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر فراز کوه رفتند و یکی یکی اقوام مکه را فرا خواندند و فرمودند اگر به شما بگویم دشمن امشب می‌خواهد به شما شبیخون بزند، سخن مرا باور می‌کنید؟ همه گفتند ما از تو دروغی نشنیده ایم، تو صادق و امین هستی، پس سخنت را باور می‌کنیم. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند حال که سخن مرا باور می‌کنید، من پیامبر خدا هستم، بیایید وحدانیت خدا را از من بپذیرید. اما آنها همه از دور پیامبر پراکنده شدند. در این میان ابولهب خطاب به پیامبر فریاد زد ما را دعوت کرده ای از این سخنان به ما بگویی؟ تبن لکه یعنی دستایت بریده باد. ابو جهل نیز سنگ به سمت آن حضرت پرتاب کرد. به مناسبت این که ابولهب آن سخن را گفت، خداوند نیز فرمود تبت یدا ابولهب یعنی دستان ابولهب بریده باد. این آیه در جواب سخن ابولهب است که به پیامبر گفت. قرآن در این سوره به خطاب تند او را لعنت می کند.
تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب.
خب قرآن دوستان عزیز، انشاءالله در برنامه آینده بیشتر با سوره مبارکه مسد آشنا خواهیم شد. پس تا آن زمان خداوند قرآن یار و نگهدارتان.
گل آیات خدای متعال همه سوره های قرآن مجید جریان نفس پنجره ها نبض زندگی و عشق است و امید جریان نفس پنجره هاست نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان گرامی، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارمان خانم محدث احمدی تا با شأن نزول آیات 83 و 84 سوره مریم آشنا شوید.
داستان آیات.
رسول خدا آیات خمس و زکات را به مسلمانان ابلاغ کرد. بر اساس این آیات مسلمانان وظیفه داشتند 1/5 سرمایه مازاد بر مصرف سالانهشان را در اختیار پیامبر بگذارند تا آن حضرت آن را در اموری که صلاح می داند مصرف کند. علاوه بر آن باید مقدار معینی از گندم، جو، گاو، گوسفند، شتر، طلا، نقره، خرما و کشمش را به عنوان زکات برای رسیدگی به فقیران و امور عام المنفعه قرار می دادند. این آیات بر بعضی مسلمانان سنگین آمد. آنان می گفتند ثروت ما حاصل زحمت و تلاش و استعداد خود ماست. اینک که با آن همه تلاش سرمایه ای اندوخته ایم، باید آن را دودستی به دیگران تقدیم کنیم یا به شکم گرسنه ای بریزیم؟ آیا چنین چیزی پذیرفتنی است؟ بهتر است آنان نیز تلاش کنند و استعدادشان را به کار گیرند تا نیازمند دیگران نشوند. آنان به نماینده پیامبر که برای دریافت خمس و زکات نزدشان آمده بود گفتند: پیامبر به ما دستور جهاد داد، ما شرکت کردیم. گفت نماز بخوانید، خواندیم. گفت روزه بگیرید، گرفتیم. اینک این چه دستوری است که باید دودستی مال خود را نیز تقدیم کنیم؟ آنان نمی دانستند که هرگاه خداوند بخواهد بر مال کسی بیفزاید چنین می کند و هرگاه بخواهد نعمت خود را از کسی دریغ بدارد او را به فقر و بیچارگی می افکند. آنان نمی دانستند اگر خمس و زکات نپردازند مال و ثروت خود را ناخواسته در مسیر بیماری و دیگر بلاها هزینه می کنند و برکت از زندگیشان رخت بر می بندد. آنگاه نمی توانند چنین خسارتهایی را جبران کنند و در دنیا و آخرت زیانکار خواهند بود. در اینجا آیات 83 و 84 سوره مریم نازل شد و فرمود:
أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزَّا لَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا.
آیا ندیدی که ما شیاطین را به سوی کافران فرستادیم تا آنان را شدیداً تحریک کنند؟ پس درباره آنان شتاب مکن، ما آنها و اعمالشان را به دقت شماره می کنیم.
دوستان عزیز، در مکتب فکری اهل بیت علیهم السلام قرآن مهمترین منبع هدایت الهی است. این بزرگواران در تفهیم و تفسیر تعالیم این کتاب آسمانی تلاش وافری کردند. اندیشه و کلام اهل بیت پیامبر تفسیر آیات نورانی قرآن بود و رفتارشان تجلی تعالیم این کتاب آسمانی. در مکتب فکری اهل بیت توجه به عقل و عقلانیت جایگاه مهم و برجسته‌ای دارد، با طوری که در احادیث از عقل به عنوان حجت باطنی خداوند در کنار حجت‌های ظاهری یعنی پیامبران یاد شده است. عقل از نگاه اهل بیت پیامبر یکی از راه‌های شناخت اصول دین و معارف الهی است، اما آنان این توانایی را در مواردی مانند پی بردن به ذات خداوند محدود می‌دانند. پیامبر و اهل بیت آن حضرت در اغلب توصیه‌ها و رهنمودهای خیش بر مسائل عقلانی تکیه کرده و اندیشه انسان‌ها را مخاطب قرار دادند. با بیان دیگر، اهل بیت علیهم السلام پیروان خود را به تعقل و کسب دانش در همه زمینه‌های هستی و دینشناسی دعوت کرده و از مؤمنان خواستند تا مسیر زندگی فردی و اجتماعی خود را کورکورانه نپیمایند. این بدان دلیل است که راهنمودها و تعالیم دین دارای ادله عقلی و علمی است.
روح ایمان و امان است جمعنا ما را رقم زد قربت الوسطاس قرآن 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 همی مو هم صدایی با محمد هم نبایی
این
تشکر از این که برنامه در وادی نور را برای شنیدن انتخاب کردین. دل جان را تراوت می بخشیم و تلاوت آیات 12 تا 16 سوره مؤمنون با صدای استاد عبدالعزیز اوکاشه.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ولقد خلقنا فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون
صدق الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 12 تا 16 سوره مؤمنون بود با صدای استاد عبدالعزیز اوکاشه.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله سبحان الله حمد لله
در جمع شما دوستان عزیز هستیم. اجازه بدین پیامکی بخونیم از مصطفی جان زاهدی از فریمان. نوشتند که کتاب قرآن نور هدایتی است که ما را به سوی بهشت خداوند هدایت می‌کند. یقینا همه ما فرصت این را داریم که به سوی بهشت حرکت کنیم، ولی در این بین فقط برخی موفق می‌شویم و برخی دیگر درگیر زندگی دنیایی و زینت‌های آن شده و بهشت خدا را از یاد می‌بریم. حال برای این که با کمترین مانعی مسیر بهشت را در پیش بگیریم، درگیر زینت‌های دنیایی نشویم و آنها را بشناسیم، بیایید قرآن بخوانیم.
قرآن 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 قرآن.
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می‌کردید،
لو انزلنا هذا القرآن
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردی، می دیدی که در برابر آن خاشع می شود و از خوف خدا می شکافد. اینها مثل هایی است که برای مردم می زنی.
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون.
شاید در آن بیاندیشند.
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در ادامه برنامه در خدمت جناب آقای شجاعی دیگر همکار ما هستیم.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 13 سوره شورا آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب.
آیینی را برای شما تشریع کرد که به نوح توصیه کرده بود و آنچه را بر تو وحی فرستادیم و به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش کردیم این بود که دین را برپا دارید و در آن تفرقه ایجاد نکنید. بر مشرکان گران است آنچه شما آنان را به سویش دعوت می کنید. خداوند هر کس را بخواهد برمی گزیند و کسی را که به سوی او بازگردد هدایت می کند.
این آیه به یکی بودن اصل دعوت پیامبران اشاره دارد و می‌فرماید بعثت پیامبر اسلام در ادامه رسالت پیامبران گذشته در طول تاریخ است و دعوت به توحید و یکتاپرستی امر جدیدی نیست. آنچه که پیامبر مردم را بدان دعوت می‌کند همان چیزی است که پیامبران پیشین مردم را بدان دعوت می‌کردند. همه آنها آمدند تا بگویند دین و آیین خدا را برپا دارید و احکام و دستورات او را اجرا نمایید. از سلیقه های شخصی که ناشی از هوا و هوس است دست بردارید و به فرمان خدا گردن نهید. در این آیه کلمه دین به صورت مفرد آمده است و حاکی از آن است که اساس و ریشه دین الهی یکی است. با این حال تکامل جامعه بشری ایجاب می کند که شریعت های پیامبران هماهنگ با تکامل انسان ها در طول تاریخ روندی روبرشت و تعالی داشته باشد تا به مرحله نهایی برسد. دین اسلام به عنوان آخرین دین الهی نسخه نهایی ادیان و دارای کاملترین و جامعترین شریعت است. البته آفتی که اکثر ادیان با آن گرفتار شدند فرقه‌گرایی است که ناشی از عدم درک صحیح برخی گزاره‌های دین یا دخالت دادن سلیقه‌ها و خواسته‌های شخصی یا گروهی است. لذا قرآن به پیروان ادیان هشدار می‌دهد که از بلای بزرگ تفرقه در دین بپرهیزید. نکته دیگری که آیه اشاره می‌کند این است که دعوت به یکتاپرستی بر مشرکان سخت و سنگین است، زیرا افکار باطل و شرک آلود چنان در اعماق وجودشان رسوخ کرده که دعوت به توحید مایه وحشت و نگرانی آنهاست. ادامه آیه بر یک نکته مهم تاکید کرده و می‌فرماید انتخاب پیامبران به دست مردم نبوده است، بلکه خداوند بر اساس علم خود هر که را شایسته این مسئولیت دیده است به این امر مبعوث کرده و مسئولیت هدایت مردم را به او سپرده است. بدیهی است هر که به سوی خدا روی بیاورد زمینه دریافت الطاف الهی در او فراهم و از نور هدایت بهره‌مند می شود. مؤمنان خداجو، از این آیه 4 نکته می آموزیم. نکته اول این که محور دعوت همه پیامبران یکی بوده است، بر پاداشتن دین خدا و پرهیز از هر گونه تفرقه. نکته دوم این که حضرت نوح اولین پیامبر صاحب شریعت جامع و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آخرین پیامبر صاحب شریعت جامع بوده است. از آنجا که اسلام آخرین دین الهی است و تعالیم همه پیامبران پیشین را در بر دارد، دارای کاملترین و جامعترین شریعت است. نکته سوم این که اختلاف و تفرقه آفت دین و مانع اجرای صحیح تعالیم دینی در جامعه است. و نکته پایانی این که انتخاب پیامبران توسط خداوند است و او افراد پاک و شایسته را برای این منصب برگزیده است. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکرن یا ربی شکرن، لدیت قلبی شکرن، و دربی شکرن. شکرن یا ربی
شکرن، یا ربی شکرن، هدیت قلبی شکرن، نورت دربی شکرن. شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكراً يا
دوستان عزیز، در صدر اسلام از جمله ملاک‌های تقدم افراد در برخی از کارهای حساس اجتماعی قرائت و حفظ آیات قرآن بود و پیامبر صلی الله علیه و آله چنین کسانی را به منصب‌های چون فرماندهی و امامت جماعت می‌گماشت. حتی در جنگ احد وقتی خواستند پیکر شهیدان را به خاک بسپارند، شهیدی که بیشتر قرآن می‌دانست مقدم شمرده می‌شد، یا مدفن آن کس که آیات بیشتری به خاطر سپرده بود را نزدیک‌تر به مزار حمزه علیه السلام قرار می‌دادند. قاریان و حافظان قرآن در مسائل مادی نیز از توجه ویژه برخوردار بودند و بخشی از بیت المال مسلمین به آنان اختصاص داشت.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم. آی 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 در این دقایقی که پر از عطر بندگی، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
در ادامه برنامه در وادی نور در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی ارزگانی هستیم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و ارجمند و گرامی. سخنی ما درباره زیبایی های زندگی و زیباسازی زندگی بود و در زیر مجموعه این بحث به زیبایی های گرایشی و اینکه یک انسان مؤمن و باورمند به آموزه های دینی گرایش به زیبایی هایی دارد که برای انسان غیر مؤمن این گرایش ها وجود ندارد. یکی از محورهایی که در زیبایی های گرایشی قابل بحث است و انسان های مؤمن از اون برخوردار هستند، این مطلب است که انسان مؤمن تمایلات خیش را در دست خود دارد. قرآن کریم در سوره مبارکه نازعات آیه 40 درباره گروهی از انسانها بدین گونه سخن گفته است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. ترجمه آیه شریف آن است که اون کسی و کسانی که از پروردگار خودشان خوف دارند و این خوف سبب می شود که از هواهای نفسانی اجتناب کند و اناندار خواسته های هوای خیش باشند. اینان جایگاهشان جنت و بهشت است. در توضیح این آیه شریف را به نکاتی خوب است توجه شود. نکته اول آن است که خداوند ستایش می کند از گروهی از انسانها که دارای دو صفت هستند. صفت اول مقام خوف از خداوند. انسان مؤمن خائف است از خداوند. و البته خوف از خداوند بدین معنا نیست که خود خداوند موجود ترسناک باشد، بلکه ناسپاسی و عصیان و گناه در برابر خدا سبب می شود که انسان به خوف بیفتد. اون گونه ای که شما در برابر یک انسان بزرگی که دارای جلال و عظمت است اگر دست از پا خطا کنید و مرتکب لغزش بشوید، نگران می شوید و می ترسید که چرا مقام ادب را رعایت نکرده اید. انسانی که در برابر خداوند عظیم و جلیل القدر و قهار و آفریننده هستی قرار می گیرد، خود را شایسته بندگی متناسب به شأن خدایی نمی بیند و در نتیجه به خوف و ترس می افتد. نکته دوم آن است که این خوف از خداست که انسان مؤمن را وامی دارد تا تمایلات نفسانی خیش را در دست بگیرد و نه این که تمایلات نفسانی او را به هر سمت و به هر سویی که بخواهد براند و سوق بدهد، بلکه انسان مؤمن ناهی نفس است از هوا و خواسته ها، مخالف هوای نفس خودش عمل می کند مگر در اون مقداری که خواسته های نفس خواسته های مشروع و متناسب و سازگار با مقام بندگی باشد، که در اون صورت همراهی با نفس امر مذموم و ناپسند نیست. این مطلب رو باید بیشتر توضیح بدهیم، یعنی نکته دوم را، تا برسیم به نکته سوم در برنامه های پیش رو انشاءالله.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجانی محمد. اللهم صل على محمد و
خب دوستان، با دقایق پایانی برنامه در وادی نور رسیدیم. اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده باشین، با این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
يا نور يا نور يا محكم يا محمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير تلاوتي الأكوان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند عزیز و سبحان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امروزم در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای دکتر محمد اسحاقی، جراح و متخصص چشم و فلوشیپ پلاستیک و ترمیم انحراف چشم هستیم. تا در ادامه جلسه قبل در مورد مریضی استرابیزم یا انحراف و قیچ یا کلاج بودن چشم یا لوچ بودن چشم ها صحبت بکنیم. در جلسه قبل گفته شد که انحراف و قیچی و کلاج بودن چشم ها ممکنه آشکار و واضح باشه و ممکنه مخفی و خفیف باشه، و اگر متوجه شدیم که طفل و اولاد ما یک مشکل را در این زمینه داره، حتما باید با دکتر معالج مراجعه بکنیم، مخصوصا اگر موقع دیدن اشیا سر خود کج میگیره، اگر سردرد میشه، خستگی چشم داره، اگر دوبینی داره، یا برای دیدن یک چیزی یک چشم خود بسته میکنن. اینا همه میتونن نشانه های از وجود انحراف و قیچی و کلاجی چشم باشن. راجع به علل هم صحبت شد که ارث و ژنتیک یک علت است، امراض مادرزادی در بچه ها، امراض مغزی و عصبی، متابولیک، تشنج ها و غش کردن ها، بیماری های ذهنی، تروما و ضربه ها به سر و صورت میتونن جز علل باشن، و تاکید شد که برای سلامتی چشم باید منظمن چشم کودکان تست و بررسی شود. قبل از شروع بحث با دکتر صاحب آدرس های ما را یادداشت کنین. 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست، و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز.
تشکر و سپاس از لطف شما که بازم فرصت دادین تا ما در خدمت شما باشیم. در ابتدای برنامه امروز اگر لطف کنین، گرچه در جلسه قبل دکتر صاحب در بخشای از صحبتهایتان راجع به اهمیت و ضرورت تشخیص با موقع انحراف یا قیچ و کلاج بودن یا لوچ بودن چشم و معالجه دقیق و با موقعش صحبت شد، اما چون متاسفانه این قسم مشکلات در جامعه ما بسیار ناچیز و بی اهمیته، کسی به او توجه نمیکنه متاسفانه، فکر میکنن یا مهم نیست یا خودش خوب میشه. یک بار دیگه راجع به ضرورت و اهمیت تشخیص به موقع استرابیزم و امی انحراف چشم و معالجه او معلومات بتین، ممنون میشیم.
اگه اجازه بدید من تو دو گروه کنم، یه سری اهمیت و عوارضی که در رابطه با خود سلامتی فرد داره با عنوان یک بیماری، یه سری عوارض و اهمیتی که از نظر مسائل اجتماعی و روحی روانی که برای شخص ایجاد میکنه اهمیت داره. اما قسمتی که مربوط به سلامتی فرد همچنان که تو به صورت پراکنده مطرح شد، مهمترین اهمیتش اینه که اگر ما استرابیسم رو به موقع تشخیص ندیم و درمان نکنیم، شخص دید دوچشمی و دید سه‌بعدیش مختل میشه. این دوتا ویژگی وقتی مختل بشن، شخص در آینده شغلیش خیلی تاثیرات منفی داره. این اگر شخص دید سه‌بعدی نداشته باشه، فرض حالا من مثلا چشم پزشک بخوام مثال بزنم، نمیتونه یک جراح بشه. یعنی اگه دید سه‌بعدی نداشته باشه، یک عمل جراحی نمیتونه انجام بده. خیلی ظریف میلیمتری بخواد انجام بده نمیتونه انجام بده. ساده تری مدلش اینه که اگه شخص سه‌بعدی نداشته، دو تا نوک مداد رو هم دیگه نمیتونه بذاره. سوزن اگه بهش بدین نخ بکنه، اگر دید سه‌بعدی نداشته باشه نمیتونه این کارو بکنه.
بله.
تو رانندگی دید سه‌بعدی خیلی اهمیت بسیار زیادی داره. اگر دید سه‌بعدی نداشته باشه نمیتونه فاصله ها رو با هم چیکار کنه، تخمین بزنه. بزرگ فاصله های نزدیک دورتر، یا فرض کن شغل های خیلی حساس مثل خلبانی، مثل پرواز، بعضی شغل های فنی رو نمیتونه انجام بده. به همین خاطر الان تو بسیار از مراکز وقتی شخص میخواد مصاحبه بره برای انتخاب یه شغلی، به خصوص شغلایی که خیلی مثلا میخوان تو رزنتامون پزشکامون که میخوان بیان رشته های جراحی انتخاب بکنن، یکی از معاینه‌هایی که براشون انجام میشه معاینه سه‌بعدی هست و موقعی اینو انتخاب میشن برای ما جراحی که اون تست سه‌بعدی رو بتونن با موفقیت چکار کنن پاس کنن. یا الان جو خلبان میخوان بشن یا خیلی شغلای مهندسی دقیق، اصلا یه کتابچه این تست کتابچه مخصوص داره که میرن این تست رو، مثل شما که میرین تابلوی دید از شما میپرسن، اونم یه کتابچه جدا برای خودش داره که میرین تست سه‌بعدی میدین. اگر تست سه‌بعدیتون طبیعی باشه میتونین بریم اون شغل چیکار کنین انتخاب کنین. متاسفانه یکی از چیزهایی که ما تو جامعه واقعا این غفلت داره میشمینه.
بله.
و همینی که میبینیم، شاید یکی از عللی که ما بسیار از افراد کارهای لازم در اون شغل خاص رو ندارن همینه که این معاینه‌های چشمی براشون انجام نمیشه. که آیا اون شخصی که اون شغل انتخاب کرده نیاز به دید سه‌بعدی داره، آیا اون تست دید سه‌بعدی رو داده یا نه. متاسفانه در جامعه ما هنوز این خیلی جا نیفتاده، ولی تو بعضی رشته مثلا فرض کن رشته خلبانی کاملا اینا چی شده، جا افتاده، یا بعضی تو بعضی رشته‌های پزشکی جا افتاده، ولی اوورالی هنوز خیلی خوب جا نیفتاده. پس بنابراین مهمترینش این هست. بعد علاوه بر این، وقتی شما گفتیم انحراف که داره، از اون چیزی که انحراف داره استفاده نمی‌کنه. وقتی چون استفاده نمی‌کنه تنبل میشه. مثل شما دستتون، اگه یه دستتون استفاده نکنه، یه پاتون از استفاده نکنه، عضلات چی میشن؟ ضعیف میشن و به تدریج ضعف پیدا میکنن.
بله.
بنابراین این شخصی هم که دچار انحراف چشم تو بچه‌ها به خصوص، از اون چشمی که انحراف داره استفاده نمیکنه و تنبل میشه و دیدش دیگه در بزرگسالی قابل اصلاح نمیشه. پس این دوتا عارضه بسیار مهمه.
بله.
اما مسائل اجتماعی و یه مشکلی که ما قبلا با بیمه ها داشتیم اینه که بیمه ها میومدن انحراف چشم رو زیبایی حساب میکردن. مثلا میگفتم مثلا شبیه رینوپلاستی، شبیه بلافروپلاستی یا شرط شما عمل زیبایی. بعد جفتت که انحراف چشم درسته ما میگیم در ظاهر فرد به هم میخوره، و ولی از اون طرف این بیماری زیبایی نیست. اولی که یک بیماری هست و اینه که واقعا رو زندگی عاطفی و روزانه فرد اثر میگذاره. یعنی ما خیلی دانش آموزا رو داریم که به خاطر انحراف چشم، چون من اینکه خیلی ظاهرش خیلی مشخصه و اینها و از طرف اطرافیان و بچه‌ها مورد گاهی خدا نکرده موجب تمسخر قرار میگیرن، اینها دچار اعتماد به نفس ضعف، یعنی اعتماد به نفسشون مختل شده و بعضی از اینها ترک تحصیل کردن و روی چیز راندمان کاریشون هم خیلی تاثیر گذاشته. بعد دیگه بیمه ها قبول کردن که نه، انحراف چشم عمل زیبایی نیست و به عنوان یک بیماری هست. بنابراین ما انحراف رو به عنوان یک زیبایی محسوب نکنیم، یعنی تو هر سنی که هست باید مراجعه بشه برای درمان، چه از نظر بیماری، چه از نظر ارتباطی که اجتماعی که شخص پیدا میکنه، از نظر عوارضی که برای اعتماد به نفس و کارایی روزانه اون فرد داره.
دکتر صاحب، آیا بعضی عملهای جراحی و آپریشن‌های چشم مثل عمل آب مروارید یا کاتاراکت و به اصطلاح عامیانه گل چشم میتونه باعث انحراف چشم شود؟ چون گاهی افراد بعد از عمل جراحی از دوبینی شکایت دارند.
میتونه عملهای جراحی چشم منجر به انحراف بشه. یکی از شایعات علتاش اینه که شخص قبلا که حالا آب مروارید داشته، یه مشکلی داشته، اون چشش رو حالت نهفته و خوابیده نگه داشته بود. حالا که شخص عمل جراحی انجام میده، دیدش که خوب میشه، تازه این چشمش بیدار میشه. دیدی که بهتری پیدا میکنه، دیگه اون چون دیگه به یه وضعیت جدیدی پیدا کرده، از اون مرحله ساپرس یا ساپرس کردن در میاد و این میخواد با این چشم با چشم سالم رقابت بکنه و موقتا دچار چی میشن؟ دوبینی میشن. یعنی بعضی بیماران به دنبال عمل جراحی چشم ممکنه دچار دوبینی بشن.
دکتر صاحب، بعضی افراد که انحراف و قیچ بودن چشم داره کلاج هستن، بعد از عمل نیاز به عینک دارن و عینک طبی برشان تجویز میشه. ای به خاطر تنبلی چشمشان است یا ممکنه مشکل دیگی باشه؟
ببین، خب خیلی وقت بچه‌ای که انحراف دارن، یکی از علت شایعش خود عیوب انکساری، حالا ما راجع به علل باز بحث میکنیم، یکی از علت خیلی شایعش عیوب انکساری هست و در بین عیوب انکساری دوربینی، یعنی شخص که دوربین هست، مثلا شماره چشش مثبت 5، مثبت 7، مثبت 4 هست، اینا چون دوربینن و برای نزدیک باید فشار زیادی بیارن، دچار انحراف میشن.
بله،
اینا رو خب خیلی وقت درمانش، حالا بعد تو قسمت درمان میگیم، اینا درمانشون داد تجویز عینک. خیلی از اینا علاوه بر انحراف ممکنه اصلا کلن ضعف بینایی به صورت عیوب انکساری داشته باشن. حالا ممکنه دوربین باشه، نزدیک بین باشه، عیب آستیگمات باشه. تو اینها روال برای اینه که اول ما باید حتما اون عیب انکساریشون رو برطرف بکنی و تو اینا هم دیگه اون عینک زدنشون جدا باید همیشه بزنن، چون علیرغم اینکه انحرافشون هم چیه خوب شده باشه، چون برای اینکه اگه عینک نزنن دیدشون کم میشن.
دکتر صاحب، یکی از موارد که در مریض های MS مالتیپل اسکلروزیس که یک مشکل مغز و سیستم عصبی است دیده میشه، استرابیزم یا انحراف و کلاجی چشم است. بعضیا فکر میکنن که به خاطر دواها و داروهای MS ها. آیا اینطور است یا نه میتونه ربطی به خود مریضی داشته باشه؟
نه، بیشتر خود MS ایجاد علل به اصطلاح تظاهرات خیلی شایع MS دوبینی هست. خیلی وقت مریضا مراجعه میکنن دوبینی ده. مثلا شخص بزرگسال مراجعه میکنه دوبینی پیدا میکنه و بررسی میشه میبینن MS داره. پس MS میتونه یکی از علل دوبینی باشه. به این خاطر بیشتر باید خود بیماری MS رو ما به عنوان علت دوبینی بدونیم و یکی از جایی که خیلی چالنجینگه و درمانه خیلی سختی هست همین دوبینی به دنبال MS که اول باید اون درمان اصلیش انجام بشه و بعد از که بیماری استیبل شد و ثابت شد میشه راجع به انحرافش تصمیم گرفت.
بله،
کلن بسیاری از داروها و بیماری ها، بله، اینا ممکنه انحرافهای موقتی ایجاد بکنن.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. فردی که در طفولیت ضربی به سرش خورده و چشمش انحراف پیدا کرده، قیچ و کلاج شده و تا حالا که جوان شده هیچ کاری هم نکرده برای این انحراف چشمش، فعلا وقتی با همون چشم منحرف نگاه میکنه دیدش درست و صحیح نیست، مشکل داره، این چه کار باید بکنه؟ آیا کاری میشه برایش کرد؟
خب میگفتم ضربه میتونه یکی از علل انحرافش باشه، حالا چه در بچه‌ها تو چه در بزرگان. البته خیلی وقتا خانواده‌ها این مسئله ضربه مطرح میکنن ولی بازم بعضیشون برمیگردن به همون مسئله که این انحراف ذاتاً ممکنه وجود داشته و با یه ضربه یا با یه بیماری این تظاهر پیدا میکنه. ولی خب متاسفانه خودشون تا حالا عمل نکردن. خب الان باید یه معاینه چشمی ازشون انجام بشه که ببینیم آیا مشکل داخل چشمی دارن یا نه. به خاطر اینکه ما اگر که شخص که انحراف داره اگر مشکل داخل چشمی داشته باشه، باید اول ما اون مشکل داخل چشمی رو برطرف بکنیم. فرض کن اگه آب مرواریدی داره، اگه مشکل قرنیه داره یا شبکیه داره، اول اونا رو باید برطرف بکنیم بعد بریم سراغ درمان انحراف.
بله،
انشالله اینو معاینه باید بشن. اگر مشکل داخل چشم نداشته باشن میشه انحرافشون رو تو این سنم چیکار کرد؟ درمان کرد و تحت عمل جراحی قرار بگیرن.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. سر به اتاق فرمان میزنیم، با هم قسمت را که همکاران ما آماده ساختن میشنویم.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری. سرطان دهانه ی رحم قابل پیشگیری است. سرطان رحم اغلب با علامت خونریزی بعد از یائسگی خود را نشان می‌دهد. افرادی که سابقه خانوادگی سرطان تخمدان، سرطان روده بزرگ و سرطان پستان دارند در معرض خطر ابتلا به سرطان‌های دستگاه تناسلی به ویژه اندومتر یا لایه داخلی رحم هستند. همه خانم های بالای 30 سال باید با تست دوگانه تحت غربالگری سرطان سرویکس قرار گیرند.
سپاس و تشکر از شما دوستان عزیز و همراهان گرامی بابت شنیدن و همراهی کردن برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر محمد اسحاقی متخصص امراض چشم و فلوشیپ پلاستیک و انحراف چشمی در مورد ضرورت و اهمیت توجه و پیگیری امین مشکل استرابیزم یا انحراف و قیچ شدن چشم‌ها یا کلات شدن چشم‌ها برای سلامت خود فرد و برای شرایط و موقعیت اجتماعیش در جامعه و میان مردم صحبت کردند و تأکید شد که برای کالاج بودن حتما باید معالجه شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، اگر لطف کنین یک توضیح مختصری هم در ارتباط با انواع و اقسام انحراف چشم بتین.
اول ما دو دسته کلی انحراف داریم، انحراف های نهفته داریم و انحراف های آشکار. انحراف آشکار که اهمیت بیشتری داره بگیم یعنی چی؟ به اصطلاح انگلیسیش پزشکیش میشه تروپیا. انحراف آشکار یعنی که در این حالت که در حال حاضر که من دارم به شما نگاه میکنم یا شما به من نگاه میکنی یا به مریض نگاه میکنیم، در چشمای اون شخص انحراف وجود داشته باشه، یعنی وقتی داره در زندگی عادیش هست انحراف وجود داره، اینو ما میگیم انحراف آشکار. اما انحراف پنهان چیه؟ یعنی وقتی به شخص میگیم به ما نگاه بکن یا به اون تارگت هدفی ماینه که بهش نشون میدیم میگیم به این نگاه کن، دیگه انحراف نداره. ولی بعضی وقتا چشم انحراف میشه، مثل چی؟ خستگی چشم. یعنی وقتی خیلی چشاش خسته بشه، خوابالود باشه و مطالعه زیاد بکنه. اخیراً هم که خب بچه‌هایی که بازی‌های کامپیوتری و موبایل اینا زیاد بازی میکنن، اینا دچار چی میشن؟ انحراف مخفی. پس این انحراف مخفی در این مواقع ظاهر میشه.
بله،
برای ما انحرافای آشکار خیلی اهمیت داره، چون برای اینکه اون مشکلاتی که گفتیم، اهمیتی که گفتیم، عوارضی که گفتیم در رابطه با انحراف آشکار ایجاد میشه و انحراف مخفی عوارض چندانی ایجاد نمیکنه مگر همون خستگی و سردرد چشم ایجاد میکنه. اما ما اونی که درمانایی که بحث میشه و مسائلی که بحث میشه در رابطه با انواع انحراف آشکار هستش. انحراف از یه جور دیگه هم تقسیم میشن. یه سری ما انحرافای افقی داریم، یه سری انحرافای عمودی داریم و یه سری انحرافای چرخشی.
بله،
انحراف افقی بعضی دیدین که خب خانواده بچه‌هاشو می‌بینن که انحراف به سمت بینی پیدا می‌کنن، اینو میگیم انحراف به داخل یا ایزوتروپیا. یا بعضی انحراف